بد اما هوای ما دل پذیرت نیست. گر سر بزنیدم نزنم دوستت دارم، گر دل بکنی دل نکنم دوستت دارم. از تو فقط این خواب و خیالات مرا بست، دیوانه ی دیوانه منم دوستت دارم. هر گوشه این شهر تو را دیدم و صد آه کشیدم، چشمان تو را من به رخ ما کشیدم. یک عمر گذشت و دل تو با دل ما راه نیامد، یک نه زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد، یک نه زبان گفت و گفت و کوتاه نیامد. گر سر بزنیدم نزنم دوستت دارم، گر دل بکنی دل نکنم دوستت دارم. از تو فقط این خواب و خیالات مرا بس، دیوانه ی دیوانه منم دوستت دارم.
خب دوستان عزیز شنونده، ضمن این که خدا قوت میگم به همکارانم و تشکر میکنم از اجرای برنامه زنده خورجین، پی میگیریم بخش نخست برنامه های رادیو نمایش رو. در این ساعت نقل و نبات رو آماده پخش داریم که تقدیم میکنیم، بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند.
نویسنده سهیلا خدادادی، بازیگران نورالدین جوادیان، محمد پور حسن، رامین پوریمان، باقر کریم‌پور، معصومه عزیز محمدی. کارگردان مینو جبارزاده. افکتو محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار علی حاجی نوروزی. دستیار تهیه علی رضا بهروش. تهیه کننده زهرا عبدالله زاده. قسمت 85.
شنیدین میگن هر کسی را بهر کاری ساختن؟ به نظرتون اگه کسی کاری رو بلد نیست چه دلیلی داره که اون کار رو انجام بده؟ اصلا اگه کسی کاری رو بلد نباشه چطور میتونه تبعاتش هم به جون بخره و به وقتش پاسخگوی اون تبعات باشه؟ نه، این مدلی شما متوجه عرض بنده نمیشین. لطفاً این ماجرا رو بشنوین. بله آقای امجد، بله بله، من متوجه فرمایش شما هستم. باور کنی من خیلی وقتا خودم رو جای شما میذارم تا شرایط شما رو بتونم درک بکنم. ولی خب
سرمون رفت رستمی، گوشی رو بذار سر جاش دیگه.
نهانلش هم یه حسدم.
دای برکو رستم، دای برکو.
دوستان شکری که ببخشید آقای امجد، من خدمت رو زمین زنم قربون شما برم، خدا نگهدارتون.
امجد؟
بله امجد.
رستم تو چه سر و سری با این امجد داری که اینقدر با هم جیک جیک میکنه؟
آقا جون، اولا که سر و سری نداریم، دوم من جیک جیک نمی کنیم که امجد به عنوان نماینده پرسنل زحمتکش به شرایط شرکت و وضعیت معیشت پرسنل زحمتکش و نحوه مدیریت مالی شرکت انتقاد داره. الان هم که ظاهرن از حقوق هر کدوم از پرسنل یه مبلغی رو کسر کردیم و ریختیم به حساب شرکت.
ببینم راست داری؟
بله.
ایشون کی باشن که بخوام به مدیریت مالی شرکت انتقال داشته باشن؟
انتقال؟
لفظو به چسب رستمی دیگه.
آها بله، چرا درسته. بخور
همی هنر رستم همیه چی از همه ایراد بگیره.
والا بنده ایراد نمیگیرم آقا اشمت، فقط کمک میکنم که تا شما واژه ها رو صحیح ادا کنید.
آدم نکرده تو این نیم وجبی به ما کمک کنه. لفظو به چسب.
لفظو به چسبم؟ کدوم لفظ آقا جون؟
وای بر درستم، وای بر تو که اینقدر حرف میزنی و ناشیه سازی میکنی که اصل مطلب رو فراموش میکنیم.
چی کار میکنم؟
ناشیه سازی دیگه، تا حالا نشنیدی میگن فلانی ناشیه سازه؟
ناشیه سازی؟ باور کنین این واژه یه بارم به گوشم نخورده خان رخصت، باور کنین.
خب بی سواده
ایگه تو خنجی پسر، تا حالا نشنیدی میگن از متن میریم به ناشیه؟
ناشیه؟ آها آها، منظورتون حاشیه؟
لبسو بچست پسر.
بله درسته، لفظو بچسب. من هیچ وقت حاشیه سازی نکردم آقا صفتر. این
ببین رستمی، ما فرصت زیادی چی نداریم. بدونی فوت فوت وقت این برگه رو امضا کن که خیلی کار داریم.
فوت فوت وقت؟ کدوم برگه آقا جون؟
ببخشید جناب مهندس، اجازه بدیم من اول متن رو بخونم بعد رستمی امضاش کنه.
نامه رو بده.
هر شود که از مدیر امور مالی به مدیر عامل شرکت موضوع خرید یک دستگاه جر ثقیل لی بی بل
چه؟ اجازه بدین من خودم نامه رو بخونم. اجازه بدین.
لازم نکرده بده، من خودم میخونم. آقای مهندس با اجازت.
یعنی چه؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
خرید یک دستگاه جر ثقیل بلی به قدرت 1200 تن.
آها 1200 تن.
تن
ها
خیر. ای بابا بلد نیستین یه خط نامه بخونین ها؟ بدینش من بخونم.
بابا اجازه بدین من خودم میخونمش دیگه.
لازم نشده، نامه رو بده به من خانم رخصت.
بفرمایین آقا شما بخونین.
موضوع خرید یک دست
چی آقا اشمت؟ یک دستگاه.
ببخشید میشه لطف کنین اون نامه رو بدین به بنده؟ خیر سرم سواد دارم ها.
بدین بهش نامه رو. انگاری ما همه اینجا بی سوادیم که این الف بچه فقط سواد داره.
نامه رو بدین بهش آقا اشمت.
بله
بفرما آقای ندیب.
قربان شما، دستتون درد نکنه. اجازه بدین. موضوع خرید یک دستگاه جرثقیل لیبهر جهت حفاری با وزن 1200 تن به قیمت 87 میلیون دلار. 87 میلیون دلار.
ببن اون گاله رو.
وای تو رو خدا، ببین برای 87 میلیون دلار چه حلقی وا کرده.
ببخشید خانم رخصت، 87 میلیون دلار برای شما پول نیست.
ما چی نگفتیم 87 میلیارد دلار رستمی؟ گفتیم 87 میلیون دلار.
وای بر تو رستم.
بله.
وای بر تو که راننده شرکتم بیشتر از تو سرش تو حساب کتابه.
بله. ببخشید اون وقت شما جرثقیل رو برای حفاری میخوان؟
بله.
بله.
چه؟ چرا ایرون و سیرونه؟
نه میگم یعنی آخه کاربرد جرثقیل حفاری نیست که آقا جون. اونی که باهاش حفاری میکنه یه چیزیه مثل دکل.
دکل؟
بله دکل.
حالا ما تصمیم گرفتیم با جرثقیل حفاری کنیم رستمی، مشکلی داری؟
آخه شدنی نیست خانم رخصت.
چه دست میکنی رستم؟ هیچ غیر ممکنی تو دنیا وجود نداره.
اگه فهمی اگه این آقازاده من فهمید چی به چیه.
نه حق با شماست آقا جون، حق با شماست. این یه مورد بنده اصلا نمیفهمم. 87 میلیون دلار.
تو به اینش کاری نداشته باش آقا جون، امضا کن میخواییم بریم.
ببخشید آقا صفت، ولی بنده نمیتونم چنین نامه ای رو امضا کنم.
چرا؟
خب برای این که
نسر تو چقدر تو روی وایسادی روبروی من داری ره بره جواب منو میدی؟
بنده غلط بکنم جواب شما رو ره بره بدم آقا جون؟ من فقط میگم که
آها خیلی خوب، هرچی میگی یا این نامه رو امضا میکنی یا هرچی دیدی از چشم خودت دیدی.
زود باش وقت ما رو نگیر، رستم این نامه رو امضا کن بره.
داشته میشمرم رستایی نامه رو امضا کردی کردی، امضا نکردی امضای جعلی میزنیم پای نامه و خلاص.
شنیدی یا نه رستایی؟
شنیدم آقا جون.
آره کلا.
ولی آخه ما این همه پول تو صندوق شرکت نداریم.
تو به پولای چی کار داری رستمی؟ پولای جور میشه.
چه جوری جور میشه؟
یعنی منظورم که چه جوری؟ ببینم نکنه میخوایی با همین پولی که از حقوق پرسنل برداشت
امضا کن.
آخه جواب منو بدین، با همین پول میخوایی
امضا
کن؟
همون بیهش شد پسر، امضا کن
دیگه. آخه اون پرسنل
امضا کن.
باشه امضا میکنم. خدایا
حالا شام.
بله دوستان، اون روز بنده به اجبار اون نامه رو امضا کردم و مدیریت مالی هم 87 میلیون دلار ناقابل پرداخت کرد و اون جرثقیل رو خرید. وای که چقدر دلم به حال پرسنل سوخت وقتی فهمیدم که اون همه پول از حقوق اونها کسر شده بود. با این حال به خودم نوید میدادم که به زودی جرثقیل به دستمون میرسه و میتونیم با استفاده از اون برای شرکت درآمدزایی کنیم. تا اینکه موعد تحویل جرثقیل فرا رسید. بله امجد جان، من همین الان داشتم میرفتم امور مالی تا این موضوع پیگیری کنم. چشم خدمت رو زنگ میزنم. خدا نگهدارتون، قربان شما برم. آخ نمیذارن یه آب خوش تو این شرکت از گلومون پایین بره. اصلا معلوم هست تو این شرکت چه خبره؟ معلوم نیست که. خانم رخصت. ای بابا این دیگه کجا رفته؟ نخه اینطور نمیشه، باید برم ببینم تو این شرکت چی به چی و کی به کی هستن. نمیشه که اینجوری کرد. من نمیدونم چرا عنوان مدیر عامل شرکت در جریان این ماجراها نیستم. یکی به من بگه تو این شرکت من چی کارم آقه؟ دیگه خودتو معطل نکن رستم، در باز کن و بگیم تو چه خبره. در میزنی که چی؟ عزیزی سلام آقا جون. آقا سر در، ای بابا آقا جون
چه خبرت رستمی؟ مگه سر مرده؟
وای ما رو ترسوندی رستمی، چه خبرته؟
گوشتی تنزانم ریخت؟ من جیگر واجب شدم رستم.
وای بر تو رستم، وای بر تو گنگوز، آداب در زدنم یاد نگرفتی.
نه بله حق با شما. اصلا شما درست میگی. بنده نه ادب دارم، نه تربیت دارم، نه نزاکت دارم، نه فهم.
خدا رو شکر که خودت هم میدونی چی داری چی نداری.
بله خودم میدونم چی به چیه خانم رخصت. ولی شما که همه چیز دان هستین و اهل هنر و ادب و علم و کمالاتین، لطفا به من بگین کو جرثقیل؟
کون
جرثقیل؟
یعنی چی؟ همون جرثقیلی که 87 میلیون دلار بابتش پول پرداخت کردین دیگه.
بسر
بله،
تو کار و زندگی نداری؟
دارم.
پس برو به کار و زندگی برس، برو بچه، برو بذار باد بیاد، برو.
آخه بابا من عمرن اگه برم کنار بذارم باد بیاد.
بله. داری ما رو تهدید میکنی رسمی؟ حمله مسلحانه؟
حمله مسلحانه چیه آقاش مهد؟ بنده از شما فقط یه پاسخ قانع کننده میخوام، چون باید برم پاسخ شما رو به آقای امجد انتقال بدم.
ببخشید رستمی، مگه تو مدیر عامل شرکت نیستی؟
هستم.
مگه جناب عالی؟ یعنی تو؟
بله.
قرارداد خرید جرثقیل رو امضا نکردی؟
چرا امضا کردم؟
بفهم. مگه در جریان خرید جرثقیل نبودی؟
چرا؟ بودم.
خب
نجح خودت دو سه بار زنگ نزدی به اون رابطی که قرار بود جرثقیل رو بخره و بیاره برامون ها؟
بله چرا زنگ زدم؟
خیلی خوب، خدا رو شکر که همه اتهامات تو قبول داری.
اتهامات؟
بله.
کدوم اتهامات خانم رخصت؟
همین هایی که ما گفتیم و تو هم تایید کردی.
ببخشید شما ها دارین سفسطه میکنین دیگه. اجازه بدین این که من اون نامه رو امضا کردم اتهام نیست.
هست رستمی، هست. ببین رستمی، من خودم ختم روزگارم، پس بدون فوت وقت به ما بگو که چه بلایی سر اون جرثقیل آوردی.
فکر کردی 87 میلیون دلار پول کمیه رستمی؟
ما با اون پول میتونستیم 100 تا ماشین دنده اتولات بخری.
با اون پول رستمی میتونستیم حقوق 4 سال پرسنل زحمت کشو بدیم.
چیه رستمی؟ چرا ساکتی؟ یک ماهی که قراره اون جرثقیل برسه به عنوان مدیر عامل شرکت، به عنوان کسی که اون نامه رو امضا کردی، چرا به ما جواب نمیگی؟
چه دستهایی پشت پرده هست که باعث شد اون جرثقیل 87 میلیون دلار گم بشه؟
چه کسانی تو این شرکت با تو هم دست بودن؟
ببن اون گاله رو. اه 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 ببن حالم بد شد.
تو باید شفاف سازی کنی رستمی.
آخه
باید میلان کاری نشون بدی.
میلان واسه چی صف داری؟
لازم نیست جانم سعی مهندس.
نه این یه قلم رو حسبش کن.
من دیگه خسته شدم، بریم زیادی دیگه.
منم همه رمقم رو از دست دادم، بریم آقا هشمن.
ببین رستمی، تا ما اجگره که برمیگردیم پاسخ این سوالا به صورت مکتوف رو میز جناب مهندس باشه.
حتما هم باید مدکوف باشه. ما هیچ توضیح رو به صورت شفافی نمیپذیریم.
فقط مدکوف یا مکتوف، حالا هرچی خودکار تو کشو هست دیگه انجام بشه.
درزیم جواب امزدم با خودت.
جواب همه با خودش. نامه رو امضا میکنه، بعد میاد ما رو سیرجیر میکنه.
رو تو برم واقعا رستمی، رو تو بریم که ماشاءالله خیلی رود زیاده.
بریم اشمتی،
بریم بفرمایید.
وای وای که چقدر رستمی، چقدر انرژی هم
دارم. من که بکنم رو امروز دستی درجگر رو میخورم.
بریم که امروز باید تشنه ترسه گیری بگیری.
بریم
بله ماجرا رو شنیدیم. راستش من که هنوز نفهمیدم چه بلایی سر اون جرثقیل اومد. اصلا نمیدونم اون جرثقیل الان کجاست. اون 87 میلیون دلار چی شد؟ تو جیب کی رفت؟ سر از کجا در آورد؟ باید اعتراف کنم که جز شرمندگی و خجالت زدگی پاسخی هم نداشتم که به پرسنل زحمت کش بدم. ولی هنوزم که هنوزه دارم فکر میکنم واقعا چی به سر اون جرثقیل چند صد هزار تنی اومد. اصلا مگه میشه یه وزیره به اون بزرگی ناپدید بشه و هیچ کس از سرنوشتش خبر نداشته باشه؟
ما آماده ایم.
لیبل بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
تو سرچشمه کمالی ای زن، که برای رسیدن به امنیت و آرامش میتوانی بال بکشایی به آسمان، به حریم امن و آزادگی. تو قلعه برای پاسداری از گوهر انسانیتی.
تو ایرانی بانو، به دنیا بگو، بذار اسم و اصل تو باور بشه، بذار اصر یاس از برت شادرت برام یادی از عطر مادر بشه.
ریحانه بهشتی.
دستتون درد نکنه، چقدر این لرنگو خوشگله مادر جون.
بهار جان چقدرم به دستات میاد، مبارکت باشه مادر.
ممنونم، قربونتون بشم.
داد بشم،
باورم نمیشه اینو همینجوری هدیه دادیم به من.
همینجوری چیه؟ تو نور چشم منی، عزیزمی، تو دستای تو قشنگه.
من میدونی چیه مادر جون، این لرنگو باید یه جوری توی دستم باشه که همه ی دوستان ببینن.
ای بابا اینجوری نگو مادر، پنهونش کن.
خب خوشگله دیگه، نگاه کنی چقدر تو دستم خوبه. چرا باید این به این خوشگلی پنهون باشه؟
چون زینت زن هر چی پنهون تر باشه خوشگل تره.
وا مادر جون، یه چیز به این خوشگلی چرا باید پنهون بمونه آخه؟
حالا با این حرفات منو یاد یه حدیثی انداختی که میگه پیغمبر به زنان بگو زینت خودشون رو آشکار نکنن.
منظور از زینت همین علنگوه؟
منظور از زینت جای زینته، علنگو رو کجا میبندن؟
مچ دست.
خب مچ دستتو نامحرم نباید ببینه. گردنبند رو کجا میبندن؟
گردن.
که نامحرم نباید ببینه، جای اون وسیله میشه زینت، جای گوشواره، جای گردنبند، جای علنگو. قدیم خلخالم بود که زنان مسلمون پنهونش میکردن، هم خود زینت و هم محل زینت باید پنهان باشه، تازه اینجوری امنیتم داری مادر.
آره راست میگین. خب پس اینم میره زیر آستینم که خدایی نکرده تو کوچه خیابون چشم دزدم بهش نخوره.
اینو گفتم برای زیبایی و زینت صورت و حجابت، که وقتی پنهونه چقدر راحت تری و امنیت داری. زینت وقتی پنهون باشه هم قشنگتره، هم خیالت راحت تره.
بله راست میگی مادر جون.
اینهایی که مقرضانه از روی غرض، مرض یا ناآگاهی تو شبکه‌های مجازی، تو کتاب‌هایی که متأسفانه گاهی به صورت کپی تو بازار عرضه می‌کنن، حجاب اسلامی رو زیر سوال می‌برند، دقت کنید این آیه قرآن است. می‌فرماید ولا یبدین زینتهن. پیغمبر به زنها بگو زینت خودشون رو آشکار نکنن. مفسرین گفتن منظور از این زینت جای زینته، یعنی علنگو رو کجا میبندن؟ مچ دست. پس این مچ دست نامحرم نبود. گردن بند رو کجا میبندن؟ به گردن و سینه. جای اون میشه زینت، جای گوشواره، جای گردن بند، جای علنگو، وسایلی که زنها محل زینتشون هست. حالا قدیم خلخالم بود به پاشون میبستن. خود اون در واقع عامل زینت، یعنی حالا گوشواره هست، علنگو هست، گردن بند هست و خود محلش رو میگن زینت. لا یبدین، آشکار نکنن زینتاشونو، الا ما ظهر منها، مگر اونایی که به طور طبیعی آشکاره. حالا خانم انگشتر دستشه، بالاخره اشکال نداره، انگشتر پیداست. یا فرض کنید ممکنه علنگوی باشه، جلو باشه، میاد پول بده یا چیزی خریداری کنه، یه مقداری بیرون میاد، چیزایی که به طور طبیعی پیداست. یا صورت مثلا فرض کنید ممکنه در بعضی از چیزهای زینتی در صورت استفاده بشه. الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن. این آیه منظور منه. خمر جمع خماره، یعنی روسری بلند. ببینید در صدر قبل از اسلام زنهای جاهلیت روسری رو سرشون میانداختن، دو تا گوشه هاشو پشت گوش مینداختن. وقتی گوشه های روسری بره پشت گوش دیگه سینه رو نمیپوشونه، گردن پیداست و این یکی از عوامل تحریک نامحرمه. این آیه میفرماید پیغمبر به زنها بگو، امر آقایونه که با عربی آشنا هستید، برای چی حجاب رو بعضی از زیر سوال میبرید؟ ولی یزربن به خمرهن، خمر جمع خمار، بگو روسریای خودشونو بیاندازن. علا جیوبهن، بر این روی سینه هاشون، جیب یعنی گریبان، جیوب جمعشه، بندازن روی این محل گریبان که زینتشون آشکار نشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، حجاب یکی از عوامل امنیت زنه، یکی از عوامل حفظ خانواده است، یکی از عوامل پرهیز از روابط نادرسته. اگر اسلام تأکید بر حجاب دارد برای تکریم زنه، برای حفظ فرزند حلال تو جامعه است، برای از هم نپاشیدن کانون خانواده هاست، برای در واقع ایجاد امنیت روانی است. این ویلدورانت نویسنده معروف تاریخ به کتاب تاریخی دارد، تاریخ تمدنش، میگه حجاب ربطی به مذهب نداره. ما تو نقاشی های دوران باستان قبل از آمدن عیسی ابن مریم، قبل از میلاد، تصویرهایی که پیدا کردیم با حجاب بوده. یک کتابی نوشته است یه آقای، زن در آینه تاریخ. یک کتاب دیگه هم یک کسی نوشته به نام پوشاک ایرانیان باستان. این دوتا کتاب ببینید، بحث کرده نویسنده مفصل که پوشش و حجاب جزء امور فطری برای زن بوده، به دلیل اینکه زن عنصری است که خداوند او رو لطیف قرار داده، زیبا قرار داده، مهیج قرار داده، برای او شأن قائل شده، برای او زیبایی های ویژه قائل شده و لذا به همین جهت مثل طلایی که تو ویترینه، مثل گوهری که توی یک حفاظی هست، به او فرمان حجاب داده.